کافه بازه توی نوروز، با میزای رنگ و وارنگ میگیم و با هم میخندیم، به خبر به سال به آهنگ، میز به میز دسته به دسته، مهمونای شاد و شنگول همه سرحالن و عالی، بدون شربت و آمپول بیا تا سال جدید و ما باشیم با هم هماهنگ، شاد باشیم شروع سال و غر بدیم بدون آهنگ، میز به میز دسته به دسته، غر بدیم بدون آهنگ، هیم خوشحالن و عالی، بدون شربت و آمپول بیا تا سال جدید و ما باشیم با هم هماهنگ، شاد باشیم شروع سال و غر بدیم بدون آهنگ.
سلام، سال نوتون مبارک باشه. دوم فروردین 1404 هست. نمیدونم مشغول عید دیدنی هستین یا اینکه مهمون اومده خونتون، میخواییم بریم مهمونی، دور هم نشستین تو خونه. امیدوارم هر جایی که هستین و صدای ما رو میشنوید اوقات خوشی رو در کنار همدیگه سپری بکنید. اگه تنها هم هستین حالتون خوب باشه. یه بار دیگه بهتون سال نو رو تبریک میگم. من مهدی طاهباز به همراه جلال سعیدی، مرینا خورشیدیان و شهرام ابراهیمی براتون در کافه فردا یک هفت سین نوروزی چیدیم و قراره که هفت روز با شما باشیم. بریم سراغ سین دوم کافه فردا که سفر هست.
ولت نمی کنم تا هستی و زندم، ولت نمی کنم نه ولت نمی کنم تا هستی و زندم، ولت نمی کنم. تو دیری نمردت تو بخونا.
خب آقا جلال، بازم سال نوتون مبارک.
سلام علیکم. سال شما این سالا روز دوم فروردین
مبارک باشه. 1404 شمسی
تبریزی.
خب دوستان، توی این برنامه میخواییم به سین دوم هفت سین کافه فردا بپردازیم و اون چیزی نیست جز پدیده جذاب و دوست داشتنی و پرطرفدار سفر.
بله، سفر که چیز خفنیه و من به این نتیجه رسیدم مهدی که هر کی به یه نیتی سفر میکنه.
چطور مگه؟
ببین مثلا آقای ماهین سفر میکنه که از یادش بری.
من از یادش برم؟
نه دیگه، شما حالا به خودت نگیر، معشوقشو میگه احتمالاً ایشون دیگه.
خب آخه این جواب نمیده، چون بعدش خود آقای معین یادآور شده که عشقی عاشق با ندیدن کم نمیشه.
کم نمیشه واقعا مهدی؟
یعنی اون چیزی که بهش میگن لانگ دیستنس، یعنی رابطه از راه دور، و آقای معین معتقده که کار میکنه.
البته ایشون نظرشون اینه، ما هم که اصلا از اوناش نیستیم که اینجا بیام قضاوت کنیم و این حرفا.
نه ما که اصلا اهل قضاوت نیستیم، ما روایت
میکنیم. بس بودیم ما خودمون خبر نداشتیم. ولی متی سفر خارجی چی؟
سفر خارجی چی؟
آخه یه زمانی بود یادش بخیر میگفتن سفر خارجی از سفر داخلی به صرفه تره برای مردم. الان قیمت ها رو توی این مصاحبه 10 سال پیش گوش کنید.
یه تور ترکیه برای مقاصد آنتالیا الان با 1,200,000 تومان خودی تور فروش میره برای یک هفته به صورت صبحانه و نهار و شام، یعنی دیگه مسافرش هزینه نداره.
شنیدین؟ ولی الان مثلا یکی از شرق تهران بخواد سفر کنه با 1,200,000 تومان هم فکر کنم تا میدون آزادی هم نمیتونه بره.
آره والا، پس اون قضیه که آقای اسی از طرف دعوت میکرد که بیا با هم بریم سفر دبی اینا دیگه تبدیل میشه بیا بریم سفر اوخی.
بله متاسفانه وضعیت قیمتای جوری شده که بری آژانس مسافرتی تا یه تور بگیری و بری سفر تهش میرسه به اینجا.
عرضم به حضورتون که خونه ما میای کجاست؟ خیابون امیرآباد، یه خونه ویلای قدیمی اما عالی، 2 روز و 3 شب و صبحونه و نهار و شام روی تور. میدونی بچه هم هستن میدیم بیان، کباب کوبیدم داریم، کیک یزدی هم داریم، فقط میریزیم دور هم. جمشیدم میگم بیاد واسه ماساژ.
این خوبه، آدم دوتا ایرانی بینه حالش جا میان. بلیتشو صادر کن. بلیت نمیخوام. باش بریم.
بلنش. بلنش بریم.
بله.
تازه در مورد سفر خارجی یه مشکل دیگه هم هست و اون این که رهبرشون اصلا دل خوشی از اینجور سفران نداره.
کسانی که عادت کردن به سفرهای خارج برن، این عادت رو رها کنن، ترک کنن. رفتن به سفرهای خارجی تفریحی به کشورهای گوناگون، البته غیر از سفرهای زیارتی به عتبات یا به حج، این مورد نظر نیست. او انقدر خرج و هزینه هم بر دوش کشور نمیگذارد، دارای برکاتی هم هست. نه، سفرهای تفریحی، سفرهای زائد، اینها رو کنار بذارن با بهانه‌های گوناگون.
باشه بابا تو خوبی. اصلا میتی میگم بیا از خاطرات سفریمون صحبت کنیم. اوقات ملت رو روز دوم عیدی با این چیزا تلخ نکن.
بله، یه خاطره بگو از سفرات بشوره ببره.
چقدر بشوره؟
به اندازه که قابل پخش باشه.
ببین، من اولین سفر خارجیم در نوروز 84 به ترکیه بود. بله؟ استانبول. ولی متاسفانه خیلی چیز زیادی ازش یادم نمونده. ببین
آقا جلال، پیر شدی. پیر نشو لعنتی.
نه به خاطر اون نیست.
به خاطر چی پس؟
راکی.
فیلم راکی سیلوستر استالون؟
نه بابا، نوشیدنی های سنتی الکلدار ترکیه رو میگم.
مشروب راکی، همون سفیده آب قاطیش میکنی. خب
ببین، واقعا میگم اولین سفرم بود دیگه. بله؟ آزادی و این چیزا اصلا جنبش وجود نداشت، در این حد که اون موقع قرار بود یه کسوفی اتفاق بیفته که هر 100 سال یه بار صورت میگیره.
خب نکنه یهو تاریک شد، گم شدی شما؟
نه بابا، ببین همه اومده بودن استانبول این کسوفه رو ببینن. بله؟ چون تو استانبول بهتر میشد این کسوفه رو رصد کرد. بعد کلی این ژاپنی ماپونیا دوربینای خفن مفن آورده بودن، کشته بودن این ونون ور، اون لحظه استثنایی قرن رو ثبت و ضبط کنن.
خب شما چه کار کردی؟
گفتم که این راکی خیلی لامصب واقعا. هیچی دیگه، من شب تو هتل تو اخبار دیدم که کسوف انجام شده.
جان من، یعنی نکردی سرتو بالا کنی این کسوفو ببینی؟
نه دیگه، گفتم که این راکی لامصب، خیلی لامصب. ما همش داشتیم ملت رو مسخره میکردیم که اینا اومدن همش از آسمون فیلم میگیرن، در حالی که همه چیزهای دیدنی رو زمین. اوف
عجب. اونجا البته اگه راکی دارم، ما خودمونم سگی داریم.
اون که بله، ولی کسی نمیاد ایران که بخواد عرق سگی بخوره.
ای بابا، حالا راکی بریزم یه پی؟
نه قربونت، من دیرینک نمی کنم.
آره بهتره با این بر. چایی بزن آقا جدار، بفرما چایی.
خسوف نشیده بر.
آخ خسوف شد.
چون اون مستم که اصلا دست من نیست اختیارم، میترسم پس بیافتم جون تون طاقت ندارم. من دیوونه امشب به عشق روی دلبر زدم پیمونه، آمو همون از پیک آخر.
برو بالا.
گلی به گوشه جمالت، اون خنده های باحالت، چی داری تو دست و بالت؟ ساقی خرابم امشب. گلی به گوشه جمالت، اون خنده های باحالت، چی داری تو دست و بالت؟ ساقی بسازم امشب.
شهریار سلام، عید شما مبارک.
سلام، عید شما مبارک.
سال نو مبارک باشه.
سال نو شما مبارک. ما اینجا میدونی دو تا سال نو داریم؟
ما اینجا کریسمس هم میلادی هم داریم.
اون میلادی هم داریم، اینم داریم.
اینم داریم.
هیچ کدوم هم درست حسابی سال نومون نیست.
برا تو هم کریسمس و سال نو میلادی هیچ وقت سال نو نشد.
نه.
بله منم نشد هیچ وقت.
آره.
هیچ وقت نشد، ولی سعی میکنم نوروزه رو حالا تا اونجایی که میشه
آره
خلاصه گرامی بداریم و اون حس و حال، و هرچند که آدم دور از اون فضا از خونه میاد بیرون خبری نیست، ولی که سعی میکنیم که در حد بضاعت در دل خودمون یک شوری ایجاد بکنیم و خلاصه یه سفره هفسینی بذاریم و بریم تو حالا هوای عیدکی بشه. این وسط مرخصی هم گرفتشون روزای عید که میگیریم که آده. خونه نشین بشیم. شما آقا شهریار فکر کنم از اونایی که عیدا تو خونه بند نمیشدی تو عیدا.
اصلا نه، ما که بند نمیشدیم و اون سالهای اینی که میگم اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 که دوستان جمع میشدیم و یه اتوبوسی کرایه میکردیم، از این اتوبوس قدیمیای آبی بود مال نیرو هوایی آلمان شرقی
بنز بود؟
نه نمیدونم در مارکشون میدونم سوشی آدم یه چیز عجیب غریبی بود و بعد این وسطش سندلیاشو برمیداشیم میکردیم وش قشنگ یه محل زندگی و فرش و مرش و اینا مینداختیم و جلو عقب نگه میداشیم که پلیسا گیر نده، که گیرم یه بار دار
میده. خب
بعد دختر و پسر میریختیم اون وسط و میرفتیم ایرانگردی.
به به.
بعد دیگه اونجا قشنگ زندگی میکردیم، بازی میکردیم، کارت بازی میکردیم، چایی میخوردیم، یکی خب میخواست میخوابید فلان، همینجوری زندگی بود دیگه اون وسط. بعد شهر به شهر میچرخیم.
کجاها رفتین؟
ببین هر سال یه جور انتخاب، یه منطقه رو. مثلا فرضاً میگفتیم این سری میریم لرستان و خوزستان، یه سری میگفتیم میریم مثلا خراسان، یه سری.
بعد شب هم همون تو میخوابیدین؟
آه شبش هم جالب بود. ببین میدین چی کار میکردیم، میرفتیم یکی دو تا معلم داشتیم، اینا خانه معلم ها رو میگرفتن، البته خانه معلم همیشه تو عید پره، لذا ما رو میفرستن مدارس، میرفتیم مدارس و بله مدارس ها تعطیل بود.
بله
بله. بعد جمع میکنیم این کتا رو
با همون اتوبوسه میرفتیم تو حیات مدرسه،
میرفتیم تو حیات مدرسه وسایل رو پیاده میکردیم و این هم همه یه پروسه و یه داستانی بود. بعد اون وسط تو اتاقا میخوابیدیم، تو کلاس در حقیقت میخوابیدیم و یه تخت سیاه و کفه کلاس و
آشپزی و اینا.
آشپزی هم یه دونه اتاق همیشه برمی‌داشتیم آشپزخونه می‌کردیم، بعد شیفتی آشپزی می‌کردیم دیگه، هر کی بلد بود هر کی بلد نبود دستیارش می‌شد. خلاصه
چند تا مدرسه رفتین در اون؟
اونقدر زیاد که یادم نیست، خیلی زیاد، تو روستاها، تو شهرها، روستاهایی که مثلا یه مدرسه کوچیکی داشت. بعد جالبه بعضی موقع این بچهای مدرسه مثلا تو روستا که ماشین میمد و ما میرفتیم، یهو میمدن بیرون جمع میشدن میمدن نگاه میکنن مدرسه شون تسخیر شده، یه حالت مثلا تعجب و ترسی داشتن.
اینا چی میگن؟
اینا چرا اومدن مدرسه ما رو گرفتن؟
سن و سالشون تو مدرسه ما چیکار میکنن؟
بعد اون اتوبوس هم میچرخید، همه ایران رو باش میچرخیدیم.
سرنوشتشون اتوبوس رو خبر داره چی شد؟
اون دیگه اوراق شد. این اتوبوس یه داستان جالبی که ببین بعد از سالها دیگه این اتوبوس ها رو اصلا تو پلیس ها نمیذاشت، بعد اومدن عوض کردن. این دفعه رفتم بچه ها مثلا از این اتوبوس جدیدایی که اومده بود مثلا ولوو و چیزای دیگه و اینا رو میگرفتم. بعد مگه میشه صندلیاشو در آورد؟
آها شما بله، بعد صندلیا رو تخلیه میکرد. اصلا صاحب اتوبوس چجوری اجازه میداد؟
اصلا ماجرا بود دیگه، کم کم چیز شده بود دیگه، شیک و لوکس شده بود بشین رو صندلی و دیگه حال نمیداد،
بساطو نمیشد.
نه ولی اون اتوبوس قدیمیه خیلی کندم میره، مثلا حد اکثر سرعت مثلا 60 کیلومتر. بعد اینه که خیلی شبا را میرفت، بعد وظیفه ما این بود که نوبتی بشیم کنار راننده نذاریم بخوابه.
رانندهتون یه نفر بود؟
نه دو نفر بود، مسیرها طولانی، ولی اون یکی بعد میخوابید. اینه که نوبتی انتخاب میکردن برو بشین کنار راننده، و بندر هم یه بار انتخاب کردن. من هم که استاد خواب در
یک سه سوت.
بعد اصلا معروفه که میگن آقا این با چشای بازم
میخوابه. یه موقع های من میبینم اینجا بی صدا نشستی ششد خوابی بس.
حالا این تیکه رو
نمیدونی داری کار میکنی ولی خواب.
بعد نشسته بودم آوردم منو گذاشتن کنار راننده، بین مسیر کجا بیجال و تکاب که اصلا یه دونه ماشین در مثلا شبا اونجا ماشین نمیره، که بعد گذاشتن
بیجال کجا میشه؟
بیجار کردستان. تکاب بیجار اینا. تکاب البته فکر کنم آذربایجان غربیه، بیجار تو کردستان. بعد
فرق بیجار و بجنورد و بیرجند و بروجرد
اصلا نه واقعا همه اینایی که میگی من رفتم خیلی هم فرق دارن.
آره بیشترش هم تو نوروزا. من نوروزا دوست داشتم سفر برم.
آره
به چند دلیل. یکی این که به خصوص توی مثلا 7-8 روز اول عید اگه میرفتی سفر شما چی رو از دست میدادی؟ عیدی گرفتن رو از دست میدونی؟ قبل نوروز همیشه من حساب کتاب میکردم، یه برآوردی میکردم.
البته شما از دست نمیدن، پدر مادر رو از دست میدادن، چون آخرش میرفت دست اونا.
نه نه، از اون موقعی به بعد که دیگه نمیدادیم پدر مادر برامون پس انداز بکنن، ما یک برآوردی قبل عید میکردیم که خلاصه 4 تا شوهر خاله و 5 تا شوهر عمه و حالا فلان و فلان، یه برآوردی هم که اینقدر میخواد بده. اگه میرفتی سفر این عدس میرفت و دیگه شما عید دیدنی نداشتی به اون صورت،
اصلا فاجعه میشه
عیدی برسه
نابود میشه.
و بعضی هم اگه مثلا دیگه روزای آخر عید میرفتی خونشون عید دیدنی، دیگه عیدی بهت نمیدادن.
آره.
یه جورایی میپیچوندن.
آره میپیچوندن. حالا بذار ادامه اون داستان مسیر رو بگم که به کجا رسید. آقا ما وسط دیدیم خوابمون گرفته، گفتیم چیکار.
آ نشسته بودی بغل راننده
که دیدم من میخوابم آبرومون میره زای از بعد نگاه میکردم
آبرو چی ازم ممکن بود اونم خوابش
اونم بره که تموم. بعد تو آینه نگاه میکردم اینم همه خواب، اصلا یه بخار خواب بود که اتوبوس بلند شده بود. بعد برگشت راننده گفتم آقای فلانی چای داریم؟ بله که داریم. دستشو برد زیر این بغل صندلی راننده، یه آبدارخونه است
اونجا، دست رو ببری هر چیزی در میاد،
هر چی در میاد، خوشبختانه چایی در اومد. خب چایی یه فلاسک در آورد و بعد باز کرد یه بریز برای خودش. خب من یه از این لیوان کثیف هم در آورد و یه دونه به ما یکی خودشو بخور. اینو قندم جلوی دندونش و اینو گرفت، ما اینجوری گرفتیم شروع کردیم خوردن. یواش خوردم، ببین این چای رو خوردم و بدنم گرم شد. چشم یه خط وسط جاده که میره اینجوری چرخید، شروع کرد اینجوری بندری رقصیدن. و آقا ما یهو دیدیم یه نوری زد تو صورتمون، بلند شدیم
نور
صبح.
نور الهی که نبودش،
نور الهی بلند شدیم
نور الهی انشالله که تا 100 سال آینده نزن اون بزنه. رفتی.
بعد صبح که بلند شدم چشمو باز کردم نگاه کردم، شاگرد راننده نشسته کنارم یه چهارپایه گذاشته راننده اونجا، بعد راننده پشته شاگرد راننده هم اونجا نشسته، راننده با شورت.
ای با.
بعد شاگرد راننده داره بادش میزنه.
ای با، اصلا رسیده بودین و داستان اصلا تموم
نه
شده.
نه تو راه داشتم میرفتم بدبخت در حال رانندگی اینو داشت باد میزد.
همچنان داشت رانندگی میکرد،
داشت اینو وسط شورتشو باد میزد. نگو که ما خوابیدیم و چایه رفته.
چایه ریخته. آره. ای با
حالا من نرودم اتوبوسش چجوری کنترل کرده بود. من کجا بودم تا صبح چه اتفاقی افتاده بود؟ بعد یخ می ما رو نگاه کرد و گفت آقا پاشو پاشو برو جات بخواب.
ای وای،
اینم از خاطرات.
برای همین من برای همین نمیخوام برم سفر. میدونی نه به خودت صدمه میزنی،
نه به دیگران،
نه به دیگران و به خصوص راننده های گرامی. بشین تو خونه عزیزم جلو تلویزیون.
الان چیزی نشون میده تلویزیون؟
اصلا کسی من تلویزیون نگاه میکنه؟
همینو ببین سوال بعد احمقانه.
اون موقع ها ولی که هیچی نبود، موقع نه اینترنتی بود نه ماهواره ای بود نه هیچی نبود. ما صبح تا شب جلو تلویزیون و برنامه های نوروزی
هادی هدا بده بود.
نه بهتر از هادی هدا عیدا نشون میداد. فیلم سینمایی زیاد نشون میداد تو عیدا و خلاصه اون فیلم سینمایی جذاب بود برای اینکه بشینی جلو تلویزیون.
آره.
خلاصه آقا شهریار خیلی متشکرم که
حالا سفر میدن مواظب باشن از این کارا نکنن که ما کردیم.
از این کارا که خیلی کارهای دیگه هم نکنن. این انقدر گاز ماز ندن تو این آره جاده ماده ها، این کشته هایی که هر سال میده در تعطیلات نوروزی در ایران.
آره.
اندازه یه جنگ غزه و اینور اونور.
آره متاسفانه. آره این بعد
جان هایی هستن که الکی الکی از دست میرن. حیف تو این نوروز و خلاصه عید و اینا. آقا شهریار خیلی مبارک شاکرم. باشه یادم باشه که اگر که خواست باد سفر نرم، اگرم خواستم برم شب باد ماشین نباشه.
کنار راننده
منو نذاری. اصلا کنار راننده چرا؟ اصلا اون عقب هم بشین آدم کنارت خطرناکه. چای دستت
بریم. چایی ندین دیگه.
چایی هم دستت نمیدیم. به حال خودت رهات میکنیم. دیدیم چشت بازم مزاحمت نمیشیم چون شب خواب بودی.
این کار خودم بود.
مرسی ازت، سال خوبی داشته باشی.
تو هم سال خوب، همه سال خوبی داشته
باشی. شاسنم زیبا سنم بوسه زنم چشمای تو، شاسنم زیبا سنم بوسه زنم چشمای تو، ابریشم قیمت نداره حیف از اون موهای تو، ابریشم قیمت نداره حیف از اون موهای تو. تو که دونی تا قیامت چشم ما دنبالتمه، تو که دونی تا قیامت چشم ما دنبالتمه، تو غریبی من غریبم غیر ما کیارته، تو غریبی من غریبم غیر ما کیارته.
آبیا که جونم از جونت جدا نیست، بیا هیشگی شبیه ما دوتا نیست، بیا که من دلم بی تو صفا نیست، بیا که درد ما بی تو دوا نیست، بیا که درد ما بی تو دوا نیست. به قرآن مجید آیه آیه، دل ما روز و شو سمت تو آیه، اگر از تنه های مردم نترسون، به دنبالت می آیم مثل سایه، به دنبالت می آیم مثل سایه.
دوستان کاری که میکنیم اینه که با کسایی که به دکتر هولاکویی، جامعه شناس و روانشناس خانواده ایرانی ساکن لس آنجلس زنگ میزنن تا مشاوره روان درمانی و مسائل خانواده و این حرفا بگیرن، شوخی میکنیم و البته سر به سر خود دکتر هم میذاریم. برابر محتوایی که اینجا ارائه میشه طبق معمول برداشت آزاد طنزیه از دکتر هولاکویی و مخاطبینش به صورت خلاصه. ماجرا از این قراره که دختر و پسر تو کانادا زندگی میکنن. ظاهرا قرارشون اول رابطه این بوده که دختر تمام پسرایی که تو اینستاگرامش بودن رو از صفحش حذف کنه، ولی ظاهرا خانومه یکی دو مورد رو حذف نکرده و بعد یکی از این آقایون به دختره مسیج داده که ببینمت یا ببینیمت از این حرفا. آقای دوست پسرم این مسیج رو دیده و حالا قاطی کرده، بعد جورم قاطی کرده و در حالی که عاشق دختر است ولی میگه نمیتونم این مسئله رو فراموشش کنم، پس چی کار کنم دکتر؟ دخترم در دفاع میگه من این یه دونه رو فقط حذف نکرده بودم، یعنی یه نفری که مسیج داده بود، چون اصلا ایشون برای من اهمیتی نداشت، برای من مهم نبود اصلا. دکتر خطاب به دو خانومه میگه شما باید برای دوست پسرت و به خاطر اون اگه برات مهم بوده باید حذف میکردی. پسر به دوست دخترش میگه پس اون یارو که وسط کنسرت مسیج داد بهت چی؟ دختره میگه ایوان مگه اونم دیدی؟ پسره میگه پنپه تحت تاثیر محمد رضا فروتن تو فیلم قرمز قرار گرفتم، دارم غیرتی بازی در میارم. دکتر از پسره میپرسه دختر خانم حالا باید چیکار میکرد که شما بیخیال این قضیه بشی؟ پسر میگه باید جبران کنه. دکتر میپرسه خب چیکار باید بکنه دقیقاً؟ پسر جواب درستی نداره جز اینکه در نهایت میگه باید اصلا اینستاگرامش رو کلاً ببنده دختر. دخترم که اصلا ظاهراً اهل بستن اینستاش نیست، دکترم میگه حالا که اینجوریه امیدی به این رابطه نیست، چون تا حالا 1,325,000 مورد و 783 مورد اضافه مراجعه کننده در شهر لس آنجلس داشته دکتر که از این چیزا بینشون پیش اومده، ولی 70 سال بعد از داماد و عروس دار شدن هم اون زوجایی که مسئله خیانت تو اینستا و این چیزا نتونستن فراموش کنن یه جایی کار دستشون داده، فرقم نمیکنه چند سال گذشته بود از این ماجرا، چون این مسائل رو اصلا نمیشه ببخشی، یعنی میشه ببخشی ولی نمیتونی فراموششون کنی هیچ وقت. پسر میگه دکتر چقدر بیرحمانه میگی شما باید جدا شیم، دلت میاد آخه؟ دکتر میگه خب جدا نشید. پسر میگه ولی من میخوام جدا بشم. دکتر میگه منم که همینو میگم. پسر میگه ولی شما نباید انقدر بیرحمانه بگید جدا شید. دکتر میگه خب با رحمانه میگم. پسر میگه آخه من دوستش دارم دکتر. دکتر میگه شنوندگان عزیز بعد از پیام ها با شنونده محترم بعدی حرف میزنم. حالا میایم نظرات مردمی رو یه مروری میکنیم ببینیم مردم چی میگن در مورد این ماجرایی که مطرح کرد. یه دسته هستن که میگن حالا که اینجوریه پسرم بره تو اینستاگرامش با اکساش چت کنه، چون گاهی وقتا نتیجه یک مساوی میتونه دو طرف رو راضی به خونه برگردونه. یه دسته دیگه به دختره توصیه میکنم بابا خب یه اکانت اینستا دیگه بزن که دوست پسرت ندونه دربارش و اونجا با اکسات چت کن دیگه. دسته دیگه هم هستن که میگن پسر غیرتی ایرانی همینه، کاریش هم نمیشه کرد، خانوما لطفا فقط از اروپای غربی به اونور و آمریکای شمالی به بالا پارتنر انتخاب کنن، تضمینی سفیدبخت میشه. دسته دیگه هم هستن که میگن اگه این اینترنت و فضای مجازی و اینا جمع شن واقعا چقدر زندگی ها بهتر میشه، اون قدیما چقدر خوب بود، اصلا کسی هم میخواست خیانت بکنه فقط طرفش جز با استخدام کارگاه خصوصی هیچ راه دیگه نداشت برای که متیشو بگیره. یه سری دیگه هم میگن بابا اینا چقدر شکم سیره، قدیما چقدر مثلا شوهر خانم خیانت میکرد طرفش میگفت مهم اینه که شب میاد خونه سرش رو بالین منه، حالا یه ذره سر و صورتش و لباسش بود کلان زن و نمیداد گردنش هم کبود مبود و جای ناخون و اینا بود که اونم میشه حالا کار گربه اونه، نه اون کسی دیگه اینه گربه.
همه رو خط زدم الا یه تو موندی واسم بلا واسه تو آخه تو تکی تکی والا همه رو خط زدم الا یه تو موندی واسم بلا واسه تو آخه تو تکی تکی والا واسه تو آخه تو تکی تکی والا خاطر خاطم میدونی اسیر چشمتم میدونی تو که قندی و مهربونی داره جون میره واسط آره خاطر خاطم میدونی اسیر چشمتم میدونی تو که قندی و مهربونی داره جون میره واسط خاطر خاطم میدونی اسیر چشمتم میدونی تو که قندی و مهربونی داره جون میره واسط آره خاطر خاطم میدونی اسیر چشمتم میدونی تو که قندی و مهربونی داره جون میره واسط خاطر خاطم میدونی اسیر چشمتم میدونی تو که قندی
همیشه پر از خاطره است. بعضیا میرن شمال و کلا توی ترافیک جاده چالوس گیر میکنن. بعضیا میرن ترکیه و نجیرسن. بعضیا جوری میرن سفر که هیچکی نمیفهمه دقیقاً چی جوری رفتن. اصلا چرا رفتن؟ بعضیا هم فقط میرن سفر که یه ناهاری بزنن و برگردن.
اون ناهارم دادن اینجا نه.
هلیکوپتر که افتاد، اول گفتن هنوز خبری نیست. بعد گفتن ارتباط قطع شده. بعد گفتن همه سالمن. بعد گفتن جستجو ادامه داره. یه سری‌ها داشتن نگران جیره غذایی خرسای منطقه سقوط می‌شدن، ولی بعد گفتن لاشه پیدا شده. بعد گفتن وضعیت نگران کننده است. بعد گفتن نه، یکی زنگ زده گفته من اینجام، بیاین دنبالم. بعد هم گفتن
انا لله و انا الیه راجعون.
کلاً مدل اطلاع رسانیشون مثل این تورهای لحظه آخری بود که میگن با یه سفر ارزان قراره کلی بهت خوش بگذره، ولی یهو می‌بینی توی مسافرخونه تاریخ مصرف گذشته گیر افتادی و موبایل هم آنتن نمیده. ولی اصل ماجرا از وقتی شروع شد که هنوز جنازه ها نرسیده، یه عده داشتن حساب میکردن که دقیقاً چند روز عزای عمومی لازمه. از اون طرف تلویزیون که کلن برای عزاداری ساخته شده داشت واسه خودش نوحه پخش میکرد. مردم هم داشتن میپرسیدن حالا کی رئیس جمهور میشه. یه عده هم کلن مسیر خبر رو ول کرده بودن و داشتن روی سفر آخرت از طریق دستگاه گوارش خرس‌های گرسنه تحقیق میکردن. آخه خرسا. خلاصه که توی این 40 چند سال هر بلایی سر مسئولین اومده بود، یا کار آمریکا بود یا اسرائیل یا معاندین داخلی یا خارجی یا اما این دفعه گویا جامعه خرس‌های آذربایجان وارد سیاست شده بودن. البته وسط همین تحلیل‌های خرسی هم یه عده واقعا نگران وضعیت هلیکوپترهای کشور شدن و پرسیدن آیا اینا همیشه همینجوری سقوط می‌کنن؟ خلاصه که دوستان، این یه سفری بود که نه بلیت برگشتی داشت، نه استقبال مردمی و نه حتی نهار دادن.
یا شاسین آذربایجان.
دوی مارم هش زمان شیرین دلینن کمردن دولانن اینجا ببینن کنونو باسنم دارا تلینن قاشی گوزی دارا آذری قزلاری آذری قزلاری آذری قزلاری وفالی آلان sevgiden gezer bu kızlar dünyanın güzeli azeri kızlar kim değil sevgiden gezer bu kızlar dünyanın güzeli azeri kızlar azeri kızlar azeri kızlar vefalı olanlar temizin kızlar azeri kızlar azeri kızlar vefalı olanlar evvelin kızlar
Bye.
خب امروز در کافه فردا، در کافه فردای نوروزی، در میز پیشنهاد یک مهمون خارجی داریم. قراره که یک سریالی به شما معرفی کنیم، سریال تدلاسو که فوتبالی هست و مهمون امروز کافه فردا هم سایمون ویلسون هست. سایمون یک روزنامه‌نگار بسیار پرسابقه است که سالها در بی بی سی جهانی کار کرده، تجربه های بسیار متفاوت و گسترده‌ای داره در زمینه روزنامه‌نگاری و خیلی هم فوتبالی هست. سایمون سلام، من خیلی خوشحالم که امروز مهمون کافه فردا شدی. اگه موافق باشی ابتدا درباره فوتبال کمی حرف بزنیم. میدونم که خیلی فوتبالی هستی و طرفدار تیم چلسی. چرا چلسی؟
It's a good question. So I grew up.
سوال خوبیه. من در شمال لندن در دهه 1970 بزرگ شدم. بنابراین باید طرفدار آرسنال یا تاتنهام می بودم. اما پدرم یه همکار داشت و وقتی 6 ساله بودم اون منو به استادیوم چلسی برد. این تیم برنده شد. این اتفاق بیش از 50 سال پیش رخ داد و از اون زمان من به چلسی معتاد شدم. در دهه 1970 که پسر بچه‌ای بودم بلیت بازی‌ها رو داشتم. بعدن در دوران کاریم به عنوان خبرنگار برای بی بی سی به سراسر جهان سفر کردم. اما هر جا که بودم توقف می کردم تا یک تلویزیون پیدا کنم و بازی تیم محبوبم یعنی چلسی رو تماشا کنم.
باید بگم که تیم‌های لیگ برتر انگلیس در ایران بسیار محبوب هستند و بسیاری از ایرانی‌ها طرفدار لیورپول، منچستر یونایتد، منچستر سیتی، آرسنال و چلسی هستند. نظرت درباره این فصل لیگ برتر انگلیس چیه؟
Well, I think the Premier League is an amazing.
فکر می‌کنم لیگ برتر رقابت فوق‌العاده‌ای برای تماشا است. احتمالاً در بهترین حالت خودش قرار داره. خیلی هیجان‌انگیزه. به نظر می‌رسه که لیورپول قهرمان میشه. بله، اونها شبیه قهرمانان هستن. البته هیچ وقت نمیشه با قطعیت گفت، اما همین هم هیجان انگیزه، چون منچستر سیتی برای سالهای زیادی سلطه داشته. کیفیت فوتبال به خاطر پولی که در این ورزش هست بسیار بالا رفته. باشگاه ها میتونن بهترین بازیکنان جهانو بخرن و هر هفته شاهد این موضوع هستیم. تیم من چلسی جزو چند تیم بالای جدول که روی کاغذ عالیه، اما در واقعیت بازی‌های خوبی ارائه نمیدن. بنابراین طرفدارانی مثل من واقعا ناراحت هستن و سرمربی رو سرزنش میکنن. تیم جوانی داریم و امیدوارم فصل آینده رقابت نزدیکی بین آرسنال، چلسی و منچستر سیتی باشه. چون تنها 4 یا 5 تیم برتر جواز حضور در لیگ قهرمانان اروپا رو کسب می‌کنن، این موضوع رو هیجان انگیز می‌کنه. الان به بازی‌های پایانی فصل رسیدیم و در ماه می این بازی‌ها به پایان می‌رسه. بنابراین امیدوارم نتایج خوبی بگیریم.
So yeah, I'm hoping for good results.
سایمون، آیا طرفدار تیم ریچموند، تیم اف سی ریچموند در سریال تدلاسو هم هستی؟
I became a huge fan of AFC Richmond in the Ted Lasso TV series.
من طرفدار بزرگ تیم AFC Richmond در سریال تد لاسو شدم. باید اعتراف کنم در ابتدا می‌خواستم از این سریال متنفر باشم. اولین بار که درباره این سریال شنیدم از خواهرم بود که در آمریکا زندگی می‌کنه. اون به من گفت که یک سریال عالی آمریکایی هست که تو عاشقش میشی و درباره ساکر یا همون فوتبال انگلیسیه. من گفتم نه، همینجا متوقف شو. این فوتباله نه ساکر. بعدش شروع به تماشای سریال کردم و مثل میلیون ها نفر در بریتانیا و سراسر جهان عاشق شخصیت های اون شدم. این سریال در سطوح مختلفی کار میکرد. برای طرفداران فوتبال به اندازه کافی به واقعیت نزدیک بود. برای کسانی که اصلا به فوتبال علاقه نداشتن هم جذاب بود، چون شخصیت ها دوست داشتنی و بامزه بودن. همچنین این سریال در زمانی پخش شد که جهان درگیر کرونا بود. مردم در خانه بودن و بسیاری از خانواده‌ها در بریتانیا این سریال رو با هم تماشا کردن. من و خانواده هم همین کارو کردیم. من 4 تا دختر دارم. یکی از اونها عاشق فوتباله، اما 3 تای دیگه‌شون اصلاً علاقه ای ندارن. همسرم هم 50-50 هستش. اما ما این سریال رو به عنوان یک خانواده با هم تماشا کردیم و تجربه فوق‌العاده‌ای بود. در دورانی که اتفاقات بدی در دنیا در حال وقوع بود، شخصیت اصلی سریال تد لاسو همیشه خوشبین بود و خوبی‌ها رو در مردم می‌دید. این چیزی بود که مردم در اون دوران بهش نیاز داشتن.
آیا فکر می‌کنه که تیم ریچموند و یا خود تد لاسو نمونه‌های واقعی هم در دنیای فوتبال به خصوص در انگلیس دارن؟
I think like the best drama and the best comedy that just
فکر میکنم مثل بهترین فیلم ها و سریال ها این تیم به اندازه واقعی به نظر میرسه که بتونین تصور کنین واقعا وجود داره، اما در این حال به اندازه کافی تخیلی هم هست که واقعی نباشه. البته مربیان آمریکایی در فوتبال اروپا و لیگ برتر حضور داشتن و برخی از اونها موفق هم بودن. گاهی اوقات مانند تد لاسو اشتباهات زبانی داشتن و از اصطلاحات فوتبال آمریکایی استفاده کردن. اما تیم AFC ریچموند میتونه الهام گرفته از تیم‌های مثل کریستال پالاس، میلوال یا چارلتون باشه. لندن بیش از 10 باشگاه حرفه‌ای داره که برخی از اونها در دسته‌های پایین‌تر هستن. مثل تیم که در ابتدا در سریال بود. بنابراین میشه تصور کرد که چنین تیمی در واقعیت هم وجود داشته باشه.
در مورد مربی شخصیت تد لاسو چه نظری داری؟
I'm not sure that in the real world he would survive
very long. راستشو بخواین در دنیای واقعی تد لاسو مدت زیادی دووم نمیاره. دنیای ورزش حرفه‌ای خیلی سخته. اما موفقیت سریال در این بود که در ابتدا روش‌های او کاملا شکست خوردن. اما در ادامه او به تدریج تونست تیم رو متحد کنه. در واقعیت هم در لیگ برتر تیم‌هایی مثل برنتفورد و فولام وجود دارن که نه پولدارترین هستن و نه بهترین بازیکن‌ها رو دارن، اما منسجم و متحدن و این باعث موفقیتشون میشه. تد لاسو هم همین حس رو در سریال ایجاد کرد.
شخصیت مورد علاقه خودت در سریال تد لاسو چه کسی بود؟
Oh my god. I wish I could remember all the names now.
خدا، ای کاش همه این نام ها رو به یاد داشتم. شخصیت روی کنت که مرد سرسخت تیم بود قطعا بر اساس بازیکنان واقعی ساخته شده. او نامش روی کنت هست، اما شخصیتش شباهت زیادی به روی کین داره. در دهه 80 و 90 چلسی بازیکنی سرسخت به نام دنیس وایس داشت که بخشی از شخصیت روی کنت رو میشه در او دید. یکی از شخصیت‌های مورد علاقه من در این سریال بازیکنی هلندی بود که بدون سانسور هرچه در ذهنش بود میگفت. در اروپا میدونین هلندی‌ها به روک بودن معروف هستند و این موضوع در سریال بسیار جالب بود.
سایمون، خیلی ممنون ازت. بسیار خوشحال شدیم که در کافه فردا میزبان شما بودیم. الان در ایران سال نو و نوروزه. آیا صحبتی با مردم ایران داری؟
Well, I just wish everybody a happy and successful Nowruz and you.
برای همه نوروزی شاد و موفق آرزو می‌کنم. امیدوارم این روزها رو با دوستان و خانواده سپری کنید. اگر چلسی سال آینده قهرمان لیگ قهرمانان اروپا بشه، قول میدم که جام واقعی رو بیارم و به کافه فردا نشون بدم.
Super, thank you so much.
New manager of AFC Richmond, Ted Lasso.
Ted is a small-time American football coach, gets hired to coach a professional soccer team in the UK.
Jesus.
Why don't we just jump right in? Anybody got any questions?
Oh, yeah, no, should have saw that coming.
What is it you're doing again?
I'm sort of famous for being almost famous.
Second, take your time. You know I'm yours if you remember that you're mine. And when everybody's telling me I have no time, I prove them wrong again.
خب، کار این کافه هم به پایان رسید. سین دوم رو هم برداشتیم از هفت سین مخصوص نوروزی کافه فردا. امیدوارم که بهتون خوش گذشته باشه و نوروزتون مجدداً پیروز، حالتون خوب باشه، مراقب خودتون باشین. فردا دوباره با شما خواهیم بود با سین سوم.
تو سبزی کردستان، چهرهت پر زرق و برق چون کاخ گلستان، چون تو ندیدم هر دشت و هر بستان. نازارمی نازارمی بهار لرستان، من خاک دورم تو دریای گیلان، من گرمم مثل جنوب تو سرمای ایلان، تو که شیرازی بکری و تنازی، میخوام واسات رقص کنم هندی یا قفقازی. جان به جانم شد روانه بسویم، همچرویم مثل ماهت کجا به جویم.
فردا